سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. یک مقام ارشد قطر در گفتگو با رهبر طالبان در قندهار در مورد چگونگی پایان دادن به تنش‌ها بین حکومت طالبان و جامعه جهانی بحث کرده. بر اساس خبرگزاری رویترز، محمد بن عبدالرحمن الثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر در 12 ماه می با ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان گفتگو کرده. در جریان این سفر آلثانی به قندهار، طالبان تایید کرده بودند که او با ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای آنها دیدار کرده. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. هنگوس کمبل لوید ریستیز استرالیا میگوید که واشنگتن در سال 2021 میلادی با او هشدار داده بود که ادعا در مورد این که عساکر استرالیایی زندانیان ملکی را در افغانستان به قتل رسانیدن ممکن است کمک های امریکا با استرالیا را تحت تاثیر قرار دهد. امریکا بزرگترین شریک ائتلافی امنیتی امریکا محسوب می شود. خبرگزاری رویترز به نقل از آقای کمبل گزارش داده که امروز به کمیته پارلمانی کشورش گفته که در ماه مارچ سال 2021 نامه ای را از آتشه نظامی سفارت امریکا در کنبه را دریافت کرده بود که در آن از نگرانی واشنگتن توضیح داده شده بود. تحقیقات 4 ساله معروف به گزارش بریتون در سال 2020 نشان داد که نیروهای خاص استرالیایی ظاهراً 39 زندانی غیر مسلح و ملکی را در افغانستان کشتند که در نتیجه آن استرالیا 19 عسکر فیلی و سابق را مورد پیگرد قانونی قرار داده. سفارت امریکا در استرالیا تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در ولایت کاپیسا 6 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. عبدالفتاح فایز سخنگوی قمندانی امنیتی طالبان در کاپیسا گفته که این رویداد صبح وقت امروز در قریه چایخیل ولسوالی الاسای زمان رخ داد که یک موتر مسافربری چپه شد. به گفته فایز یک کودک هم در جمله کشته شده هاست. فایز به احتیاطی راننده و کم عرض بودن جاده را علت وقوع این رویداد خوانده. دیدبان جهانی حقوق بشر از حکومت پاکستان خواسته تا افراد را در محکمه‌های نظامی محکمه نکند. بر اساس اعلامیه‌ای که امروز از سوی این نهاد منتشر شد، پلیس پاکستان 33 تن از مظنونان آشوب‌های اخیر در آن کشور را به اردو سپرده. این افراد ملکی به حمله بر تأسیسات دفاعی، تخریب و دزدیدن وسایل مهم نظامی متهم شدند. پاتریشا گاسپن معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر در اعلامیه‌ای گفته که حکومت پاکستان مسئولیت دارد تا متهمان خشونت‌ها را با محکمه بکشاند، اما به گفته او این کار باید به طور مستقل و بی‌طرفانه در محکمه‌های ملکی صورت بگیرد. پس از دستگیری عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان در 9 می، هزاران تن از هواداران او به سرکار ریختند، با نیروهای امنیتی درگیر شدند و چندین ساختمان را با آتش کشیدند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که از حمله بر خاک روسیه حمایت نمی‌کنند. یک سخنگوی قصر سفید دیروز گفت که ایالات متحده در حال حاضر مشغول جمع‌آوری اطلاعات در مورد حملات طیارات بی‌پیلوت در مسکو است. واشنگتن می‌گوید که از حمله در خاک روسیه حمایت نمی‌کند و تنها به تمرکز روی کمک‌ها با اوکراین برای گرفتن سرزمین‌های از دست رفته‌اش ادامه می‌دهد. روسیه و اوکراین را به حملات اخیر طیارات بی‌پیلوت بر شهر مسکو، پایتخت این کشور، متهم کرده. در این حملات 2 ساختمان در مسکو آسیب دیدند، اما از کشته یا زخمی شدن کسی گزارش داده نشده. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید. گفته می شود که صدر اعظم قطر در جریان سفر به قندهار با ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان گفتگوی محرمانه داشتند. چرا شماری از خانواده ها در هرات کودکان خردسالشان را به طور قاچاقی به ایران می فرستند؟
با خدا به معلومه که شوال نون پیدا نمشه بخوره. انا مجبورم که انا برم به مرز، کشتن داره، زدن داره، لاتکوب داره، هر دوله هسته. بله مرگ خمیره.
از انیسه، یک بانوی افغان که در اسلام آباد بولانی فروشی میکند، هم میشنویم.
پاکستان دوستان آمدیم دوستکال ما هسته شانیم دوست بود تلا بود پیسه بودم چیز بور زندگی درسته شروع کردیم ما مشان نان نداشتیم که بخواییم.
گزارشی هم داریم در مورد این که سازمان ملل متحد از روسیه و اوکراین خواسته تا از وقوع یک فاجعه هسته‌ای در نیروگاه اتمی زاپوروژیه جلوگیری کنند. در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید.
شوهر نخواست که به مراکز صحی برود و به موی اعتیاد و بدبختی و بد اخلاقی خود ادامه می دهد. خانم می تواند که حق مطالبه طلاق به اساس ضرر را بنماید.
از پیام های شما
صبح کیام نشو لپخته کردیم بچه های صبح ما حتی نا نداشتیم که بخوریم مور چاشتا مقه گرم کردم خوردیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، بر اساس گزارش ها صدر اعظم قطر در جریان سفرش به کندهار با ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در 22 می گفتگوی محرمانه داشته. بر اساس خبرگزاری رویترز، یکی از بحث های این گفتگو حل بحران جاری بین طالبان و جامعه جهانی بوده و در مورد لغو محدودیت های طالبان بر آموزش و کار زنان و دختران نیز صحبت شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از گذشت 19 روز از سفر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر به کندهار، خبرگزاری رویترز امروز چهارشنبه گزارش داده که وی با ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان نیز دیدار محرمانه داشته است. رویترز می نویسد این معلومات را یکی از شرکت کنندگان این نشست به شرط فاش نشدن هویتش شریک کرده است. در گزارش رویترز به نقل از این منبع آمده که یکی از موضوعات این گفتگوی نخست وزیر قطر با رهبر طالبان در 12 مای می حل تنش طالبان با جامعه جهانی بوده است. در گزارش گفته شده که ملا هبت الله در این دیدار بسیار علاقمند به ادامه گفتگو با جامعه جهانی بوده است. تنش بین طالبان و جامعه جهانی به دلیل وضع محدودیت‌های شدید طالبان بر افغان‌ها به ویژه دختران و زنان و عدم ایجاد یک حکومت فراگیر به میان آمده است. خبرگزاری رویترز میگوید که نخست وزیر قطر در دیدار با رهبر طالبان در مورد لزوم رفع محدودیت‌های تحصیل دختران و کار زنان در سازمان‌های ملل متحد نیز بحث کرده است. اینکه پاسخ رهبر طالبان چی بوده توضیح دادن نشده است. اما رویترز گفته که ملا هبت الله که یک اسلامگرای تندرو است، تمایل اندک در قسمت سازش با فرمان‌های محدودکننده‌اش نشان داده است. طالبان پس از بازگشت به قدرت در ماه آگوست سال 2021 میلادی محدودیت‌های شدید را بر تحصیل، کار، مشارکت اجتماعی و سیاسی دختران و زنان افغان وضع کردند که با واکنش‌های جهانی روبرو شد. رویترز به نقل از منبع خود نوشته در دیدار نخست وزیر قطر و رهبر طالبان ضرورت مبارزه با تروریسم و ایجاد تسهیلات برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها نیز مورد بحث قرار گرفته بوده است. رویترز همچنین می‌نویسد که دولت قطر تمامی جزئیات این سفر را با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در میان گذاشته است. طالبان و دولت قطر هیچ اطلاعات رسمی در مورد این دیدار ندادند. زبیح‌الله جاید سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما سید اکبر آقا یک فرد نزدیک به طالبان بر رادیو آزادی گفت که این دیدار در کندهار انجام شده است.
تنها دلیلی که به کندهار رفتن دیدن شیخ صاحب بود. تا آنجا که من میدانم با شیخ صاحب دیدار کردند.
من فکر می‌کنم یالتن شیخ صاحب دیدن شاید.
رویترز از دیدار نخست وزیر قطر و رهبر طالبان در حال خبر می‌دهد که پیش از این ملا هبت الله آخوندزاده از دیدار با یک هیئت سازمان همکاری اسلامی خودداری کرده بود.
معلومات تازه و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که غرب نباید کادرهای علمی افغانستان را از این کشور بیرون کند. اما برخی از فعالان اجتماعی و سیاسی میگویند که علاوه بر نبود کار و اشتغال در افغانستان، مشکلات سیاسی و اجتماعی و تندرو بودن حکومت طالبان باعث شده تا کادرهای علمی افغانستان را ترک کنند. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها از استقرار مجدد طالبان در افغانستان در آگوست سال 2021 میلادی تا اکنون صرف 400 استاد پوهنتون کابل استعفا داده و کشور را ترک کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با وجود این که امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که افغانستان برای همه افغان‌ها امن است، اما بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی و داخلی حقوق بشری از جمله سازمان ملل متحد در گزارش‌های مختلف طالبان را به دستگیری، شکنجه و کشتن نیروهای امنیتی نظام پیشین، فرهنگیان، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و فعالان حقوق زن متهم کردند. سرپرست وزارت خارجه طالبان در دیدار با خانواده‌های کشته شدگان افغان در بلغاریا کشورهای غربی را متهم کرد که به بهانه‌های مختلف کادرهای علمی را از افغانستان خارج می‌کنند. او گفت که کشورهای غربی باید از بیرون کردن افراد تحصیل کرده از افغانستان دست بردارند، زیرا به گفته او این امر به ضرر این کشور است.
وضعیت امنیتی کشور نیز خوب است و در پالیسی حکومت نیز آمده است که این وطن متعلق به همه افغان هاست و حق دارند در این وطن زندگی کنند. این پیام را باید جهان بشنود. به افغان‌ها پرونده هایی که اینجا خطر است درست نکند و استعدادهای افغانستان، کادرهای علمی و افتخارات ما نباید از کشور خارج شوند.
پس از استقرار مجدد طالبان در افغانستان، ایالات متحده آمریکا، کانادا و برخی کشورهای اروپایی بیش از 150 هزار افغان را به شمول اعضای دولت پیشین، کارمندان افغان نیروهای خارجی، خبرنگاران، فعالان مدنی و فعالان حقوق زنان را از افغانستان بیرون کردند. بر اساس گزارش ها از آغاز استقرار مجدد حکومت طالبان در افغانستان، تنها از پوهنتون کابل 400 استاد استعفا دادند و افغانستان را ترک کردند. در همین حال برخی از فعالان اجتماعی و سیاسی افغانستان میگویند که در کنار نبود کار و اشتغال در وطن، مشکلات سیاسی و اجتماعی و تندروی حکومت طالبان باعث خروج کادرها از افغانستان شده است. برشنا صافی، فعال حقوق زنان که در حال حاضر در خارج از کشور زندگی میکند، میگوید که امنیت شخصی در افغانستان وجود ندارد.
کچیرتا وطن که شخصی خوندی تو بایدن.
اگر در وطن امنیت شخصی وجود داشت، حقوق شهروندان تامین بود و حق تحصیل داده می شد، هیچ کسی وطن را ترک نمی کرد. حق تمام کادرهای افغانستان گرفته شده است. طالبان به آنها به حقارت می نگرند. فقط آنهایی که در مدارس درس خواندند طالب هستند و یا هم ملا هستند.
کسانی که په مدرسو کې درسونه ویلي دي او طالبان دي ملایان دي.
ارشاد رغاند، نویسنده، شاعر و خبرنگار، نیز میگوید که افغانستان اکنون به طالب و غیر طالب تبدیل شده و انواع حقوقی از کادرهای علمی و اقشار مختلف افغانستان گرفته شده است.
به کادرهای علمی قدر داده نمی شود. افغانستان اکنون فقط طالبان و غیر طالبان تقسیم است. هر کس طالب نباشد، هر کادری که باشد مایه ننگ است. بحث زنان که برای همه دنیا روشن است که تمامی حقوقشان را گرفته است.
هرچند ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های ما درباره نگرانی مردم پاسخ ندادند، اما پیش از این گفته بود که حقوق همه شهروندان در افغانستان محفوظ است. این در شرایطی است که حکومت طالبان علاوه بر ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم، تحصیلات دختران و آزادی بیان را محدود کرده، بر کار زنان محدودیت شدید وضع کرده و در برخی موارد فعالان اجتماعی و حقوق زنان و خبرنگاران را بازداشت و زندانی می‌کند.
Israel has many friends and allies. Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رافائل گروسی، رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد، از روسیه و اوکراین خواسته تا از وقوع یک فاجعه هسته‌ای در تأسیسات هسته‌ای زاپوروژیه جلوگیری کنند. آقای گروسی دیروز به شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک گفت که کیف و مسکو باید برای جلوگیری از این فاجعه به گفته او استراتژی خاصی را روی دست بگیرند. تأسیسات هسته‌ای زاپوروژیه بزرگترین تأسیسات اتمی در سطح اروپا است که در جنوب اوکراین واقع است. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
از زمانی که روسیه بیش از 15 ماه پیش تهاجم غیر موجهش با اوکراین را آغاز کرد، این اولین بار است که سازمان ملل در مورد یک فاجعه هسته‌ای احتمالی در اوکراین هشدار داده. رافائل گروسی رئیس انرژی اتمی سازمان ملل روز سه‌شنبه برای جلوگیری از این فاجعه پیشنهادها و توصیه‌هایی را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد. گروسی در ماه مارچ گذشته از نزدیک تأسیسات هسته‌ای اوکراین را بررسی کرد. او به شورای امنیت سازمان ملل گفت که هر گونه حمله و فعالیت نظامی در اطراف تأسیسات هسته‌ای ژاپوروژیا باید جلوگیری شود. او افزود:
هر نوع حملات در اطراف تأسیسات هسته‌ای باید جلوگیری شود، به ویژه حملاتی که هدف آن ریاکتور تأسیسات هسته‌ای، ذخیره مواد سوخت یا سایر تأسیسات حساس و افراد باشند. از تأسیسات هسته‌ای زاپوریژیا نباید به عنوان محل نگهداری سلاح‌های سنگین استفاده شود.
اوکراین بر علاوه زاپوریژیا دارای 5 تأسیسات هسته‌ای است. طبق یافته های رافائل گروسی، همه آنها از ابتدای جنگ به هر طریق مورد حمله قرار گرفتند. 15 رکتور هسته‌ای در این تأسیسات فعالند که تخریب آنها بر محیط زیست و زندگی انسانها تأثیر می‌گذارد و روسیه نیز از این امر مسئول نیست. بزرگترین نگرانی در حال حاضر تأسیسات هسته‌ای ژاپوروژیا است که بزرگترین تأسیسات در سطح اروپا می باشد. این تأسیسات در جنوب شرقی اوکراین قرار دارد که از ماه مارچ 2022 تحت کنترل نیروهای روسیه است. این تأسیسات چندین بار مورد حمله قرار گرفته که در نتیجه جریان برق راکتورهای آن هم قطع شده. تأسیسات ژاپوروژیا نزدیک به 20% از برق اوکراین را تولید می کرد، اما در سپتامبر گذشته تولید برق آن متوقف شد. سازمان ملل متحد در حال نسبت به وقوع فاجعه هسته‌ای احتمالی در اوکراین هشدار داده که هیچ نشانه ای از پایان جنگ روسیه در این کشور پس از بیش از 15 ماه دیده نمی شود. در چند روز گذشته این جنگ افزایش یافته و دو طرف بر عملات طیاره های بی سرنشین افزودند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
شنونده های عزیز، تازه ترین ها را در وبسایت ما هم دنبال کنید، azadiradio.com.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
افزایش فقر و بیکاری باعث شده که شماری از خانواده ها در هرات پسران خردسالشان را به طور قاچاقی برای کار به ایران بفرستند. این کودکان با دشواری های زیاد توسط قاچاقبران انسان به ایران برده می شوند، اما بیشتر آنها از سوی پلیس سرحدی ایران دستگیر شده و دوباره به افغانستان بازگردانیده می شوند. در این گزارش همکارم شاهپور صابر به وضعیت دو تن از این کودکان پرداخته.
از دامه که خونه حرکت کردم از دلم یک خدا خبر دلم پیار من مادر من همیست.
کمتر از یک هفته می شود که از پدر و مادر جدا شده و راه سخت و خطرناک را در پیش گرفته است. جمعگل 14 ساله باشنده ولسوالی زندجان هرات است و برای سفر قاچاقی به ایران آماده شده است. او بر رادیو آزادی می گوید که به علت افزایش فقر و بیکاری در محل زندگیش صنف 5 مکتب را ترک کرده و مجبور به پیدا کردن نان به خانواده اش شده است.
یک پیر مرد دارم خیلی مدره دقیقه به خونه استفاده نتونستم، گفتم باش برم به کارگیری من خرج خانواده داره. 7 ساعت تیر رو که تا به تیبل جا بره 7 ساعت میشه. رفتنم تونستم برام میموندم، قواد منم کشید که خیلی نفرها برام، نفرها از ما قچاختر بود، اونا میرفت من به دنبال میموندم.
این ششمین سفر غیرقانونی جمعگل به ایران در جریان 1.5 سال گذشته است. در 5 سفر قبلی پیش از رسیدن پلیس ایران وی را بازداشت و اخراج کرد. جمعگل در این سفر دشوار و خطرناک تنها نیست. او عضو یک گروه 15 نفر است. یاسر 16 ساله و جمعگل تنها 2 کودک در این گروه هستند. یاسر سرنوشت مشابه جمعگل را دارد. او به رادیو آزادی گفت:
میخوای بریم ایران، پیکری هیچ کار نیه بنو خلیم، مکتب برفتم تا 3 و 8 دگر نشد دگر.
یک قاچاقبر محلی که از گرفتن نامش خودداری میکند درباره خطرهای سفر به جمعگل و همسفرانش صحبت میکند. آنان در عصر ششم جوزا یعنی 4 روز قبل در یکی از روستاهای ولسوالی کوهسان هرات در نزدیک مرز ایران منتظر داخل شدن به خاک ایران بودند.
شب بخیر دیگه، ساعت 8 بجه شو حرکت میکنند این مسیر و سنجیتی دیگه، اما تو بخیر میدی میدی پیش میریم انشاءالله بلکم دمرامو کمین نزنه. بعض وقتا اون مسیر کمین میزنم شو دیگه بخیر بلکم کمین نزده باشه. من خوردم پاشنه سنجیتی میرین دیگه انشاءالله بلکم بسرشه. شما هم دیگه امید تو خوب مجهز باشین، سینه خط جایی که میگم سینه خط برین، جایی که سینه خط لازم نیه دیگه امید استاده برین.
افزایش سفر غیرقانونی کودکان افغان به ایران نگرانی فعالان مدنی را برانگیخته است. سید اشرف سادات یک از این فعالان مدنی است. او در صحبت با رادیو آزادی میگوید
از آن جایی که در افغانستان متاسفانه ما دولت نداریم که شهروند میور باشد، سازمان های حمی حقوق کودکان باید کارهای بنیادی انجام بدن تا سرنوشت کودکان از این بیشتر در افغانستان خراب نشه و کودکان زیاد مجبور نباشن به جهت کار دست به مهاجرت های غیرقانونی بزنن. ما امیدواریم سازمان های زیدخ در این زمینه بیشتر تلاش کنن و با دولت های منطقه روی یک سلسله اهداف کاربودی کار کنن.
ولسوالی های گلران، کوهسان و قریان هرات مسیر رفت آمد غیرقانونی افغان ها به ایران است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 2 سال گذشته با افزایش بحران اقتصادی و بیکاری سفر قاچاقی از این مسیرها افزایش یافته است. شمار دقیق کسانی که همه روزه از راه‌های غیرقانونی به ایران می‌روند مشخص نیست، اما روزانه صدها تن که قاچاقی به ایران سفر می‌کنند از سوی پلیس ایران گرفتار و به افغانستان بازگردانده می‌شوند. به تاریخ ششم جوزا قمندان نیروهای سرحدی ولایت خراسان رضوی ایران بر رسانه این کشور گفته است که در جریان یک هفته 9000 مهاجر غیرقانونی افغان را اخراج کرده است. در حالی که فقر و بحران اقتصادی در افغانستان رو به گسترش است و ایران هم از میزبانان غیرقانونی استقبال نمی کند، جمعه گل می گوید هم ماندن در کشور برایش دشوار است و هم سفر کردن قاچاقی به ایران.
با خدا به معلومه که شبال نون پیدا نمشه بخوری. انا مجبورم که نمید کارم به مرز کشتن داره، زدن داره، لاتکوب داره. هر دوله هسته. بله مرگ خو میره.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
هنیسه یک زن افغان که حدود 7 سال می شود در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان بولانی فروشی می کند، می گوید که از ولایت بلخ است. او پس از مرگ شوهرش افغانستان را ترک کرده و به هدف رسیدن به کشورهای اروپایی و یا آمریکا به پاکستان رفته و خودش را ثبت دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان کرده. در این گزارش همکارم خجسته کبیری به زندگی، کار و مشکلات انیسه پرداخته.
انیسه 43 ساله مهاجر افغان که در یک کراچی در شهر اسلام آباد پاکستان بولانی فروشی می کند و از ولسوالی حلم بلخ است و چندین سال هم با دفاتر حقوق بشر در بخش کودکان و زنان کار کرده است. انیسه می گوید که پس از مرگ شوهرش به دلیل مشکلات امنیتی و اقتصادی با 4 فرزندش در سال 2016 راهی پاکستان شد تا بتواند از طریق دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین به یک کشور امن برسد. اما این سفر تازه آغاز مشکلات جدید در زندگیش بود.
پاکستان آمدیم دسکال و باید شانیم دوز بود، طلا بود، پیسه بود، همه چیز بود، زندگی را اصف شروع کردیم. ما همشان نان نداشتیم که بخوریم. تو برد بجا میبرم بدم تا 1 بجی شما به خانه مردم مزدوری میگرم. خانه از پاکستانی کن میده کسانی مرلب کن. باید رو من خیم که اگر موزی اولاده هم بدی تو باشه هیچ وقت بر من موزی نده. از خانه از کدیان کده برمده.
انیسه به رادیو آزادی گفت پس از آن تصمیم گرفت تا با پختن و فروختن بولانی مشکلات اقتصادیش را مرفوع کند.
هر وقت که از مزدوری میمونم چی بود میوه فروش، چون من پیسه نداشتم میوه صحیح چه بگیرم، میوه خراب میگیرد و میوه فروش گفتم که تو کنم کراچی داری که من چیزی سودا کنم رفاه دارم، تو چند دارم؟ 3000. من گفتم می 2000 دارم، 2000 بگیر برم کراچی رو بگیر. کراچی رو گرفتم، تاکسی و پایر و بعضی وسایل خریدم که فروشی رو شروع کنم. تو که میفروختیم ماینز میخریدیم، کوچیپ میخریدیم، کچالو، روغن، هر چیم که هیچ فایده نداره. بازم پاس کار میکردم، یک وقت خانم از بولانی نمیفروشی گفتم نمیفروشم تمام
آغاز کار بولونی پزی هم برای انیسه آری از چالش نبوده است. او یکی از خاطرات جریان کارش را بر رادیو آزادی چنین تعریف میکند.
من خواستایی نداشتم، یک کرایگر بود دبای نیاز رو روغن اگرفت بودم دستر یک دیگه پیشی رو خورد کار میکنم. یک در بچه من مثل با کشود کرد در پارک دم پشت پایم خورد دستا پایمه که روخمه مجبور برم به خاطر نفکه اولانم در وجه تا دازده بشه بلانی فرختم پای مامو تو تخته و میز و من دازده بشم منم گرفتم آمد در پای خود زدم.
انیسه که 3 پسر و 1 دختر دارد میگوید به علت قیمتی در پاکستان تنها با پختن بولانی نمیتواند درآمد کافی داشته باشد و از همین رو مجبور شده تا بالای فرزندانش نیز کار کند. انیسه و فرزندانش میگویند به دلیل نداشتن سرپرست مرد همواره با رویه زشت برخی مردم به ویژه برخی مهاجران افغان روبرو هستند. امیر حمزه 14 ساله پسر انیسه که کراچی تربوز دارد به رادیو آزادی میگوید. هما دختر 16 ساله انیسه که صنف 10 مکتب است علاقه زیاده به رسامی دارد. هما میگوید دوست دارد که توسط نقاشی هایش مشهور شود و با رفتن به یک کشور امن آینده بهتری برای خود بسازد.
جفر انسان را شم از به تزی رسمی نخواهیم مشهور شم و خواست نامیز که زفر ما را به کشور سیم روان کنن که زندگی من راحت شد و بتانم دونج اکسیلی سعی بکنم رسمی را بشورم آینده سعی را خود جور کنم.
انیسه میگوید از سال 2016 به این سو تلاش هایش برای به دست آوردن پناهندگی امریکا و یا یکی از کشورهای اروپایی بی نتیجه بوده است. به گفته او زندگی برای یک زن در کشور بیگانه که خود سرپرست خانواده باشد زیاد دشوار است. واسکمیشنری اولی سازمان ملل متحد میخواهد تا به وضعیت مهاجرین در پاکستان و ویژه وضعیت او توجه کند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
شنونده های عزیز سر به صفحات تویتر و فیسبوک رادیو آزادی بزنید و از تازه ترین ها لحظه به لحظه آگاه شوید.
پیام ها و نظریات شما.
صبح که همه شولا پخته کردیم، بچه های صبح ما تا نان نداشتیم که بخوریم، مورا چاشت هم که گرم کردم خوردیم.
مثلا روحیه ما افسرده شده، انگیزه ندارم، مثلا بعضی تکلیف های روانی هم بر ما محول شده که بر ما خیلی سخت تمام میشه.
شبیه یک رباتی باشی که فقط شب و روز خور بگذرونی تا شارژت خلاص شه.
عبدالحمید غوری هستم از ولایت غور، فعلا در ولایت هلمند هستم. خود ما هیچ کمک نمیشه، مهاجر هستیم، مساعد هیچ چی خود ما نمیشه. خود دیگه مردم میشه که موتر داشته باشه، واسطه داشته باشه، باز نه هر چی میته، میمایی چی نمیته، خود ما باید کمک شو.
اگر همه شرایط حکومت دری باشه، مردم افغانستان هم مهاجر میشن، هم کشته میشن، هم از گشنگی میمورن. سازمان ملل متحد بعد به فکر این ملت باشه، اینا همه گردن میرن روستاها رو ساشون کشتن. اونقدر مشکل و سر مردم مده که در تاریخ 100 سال دیگه نمدود، و اگر در سنه 50 و 51 هم همین گونه بود که مردم از گشنگی مردن.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-2-4-5-0-1.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. یک مقام ارشد قطر در گفتگو با رهبر طالبان در کندهار در مورد چگونگی پایان دادن به تنش‌ها بین حکومت طالبان و جامعه جهانی بحث کرد. لوید دریستیز استرالیا میگوید که واشنگتن در سال 2021 به او هشدار داده بود که ادعاها در مورد اینکه اساکر استرالیایی زندانیان ملکی را در افغانستان به قتل رسانیدند ممکن کمک‌های استرالیا را تحت تأثیر قرار دهد. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در ولایت کاپیسا 6 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر از حکومت پاکستان خواسته تا افراد ملکی را در محکمه های نظامی محاکمه نکند. مقام های آمریکایی میگویند که از حمله بر خاک روسیه حمایت نمی کنند. کوریای شمالی امروز تلاش کرد تا یک قمر مصنوعی جاسوسی را به فضا پرتاب کند و مقام های یمن می گویند که 43 جسد بین حکومت و گروه شورشی حوثی ها مبادله شده است. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم طاهر روشان. آل توجه کنید به برنامه کاروان زهر.
کاروان زهر.
سلام و وقت شما بخیر. من مرسلی نرسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه کاروان زر از حاصل دهی زمین های تحت حمایت برنامه معیشت بدیل کوکنار برایتان میگوییم.
سال گذشته حاصلات این 3.5 جریب زمین را در بدل 1.5 لک فروخته بودیم و امسال حاصلات آن را در بدل 3.5 لک افغانی فروختیم.
میشنویم که دهقانان در کاپیسا میگویند که در نبود کمک و کشت بدیل طالبان مزاری کوکنار آنان را تخریب کردند.
مردم توقعی داره که در مقابل می کوکنار یک بدیل باید باشه برایش تا که این خلا را پر بسازه.
یک عالم دین از حکم دین اسلام در رابطه به همسر معتاد برایتان خواهد گفت.
در روشنی دین مقدس اسلام، زن بالای شوهر خود دو حق مادی و معنوی دارد.
عبدالله را خانواده‌اش از میراث پدر محروم ساخته. اینکه چرا؟ ادامه داستان را از خود وی میشنویم.
خانه پدری و میراثم ازن هیچی با ما کس نداد. ما الان دست خالی میگردیم و هیچ کس به فکر ما نیست.
جمیل به خانه میآید و میبیند که فرزندش گریه دارد و خانمش ناپدید است. اینکه خانم جمیل کجاست آن را در این دراما با هم میشنویم.
اون اومده که جمیل اومد.
راستی اون جمیل فامد. بخیر آمدی جمیل جان.
خیر کجاست آجیسه؟
خیرت باشه جمیل، چی شده؟
گپ خراب است.
برنامه را با موضوع کشت بدیل کوکنار در افغانستان آغاز می کنیم. باغ‌ها و زمین‌های زراعتی در ولایت‌های ننگرهار و کندهار که از طریق برنامه معیشت بدیل کوکنار سازمان ملل متحد تحت حمایت قرار گرفته بود، پس از 3 سال حال آماده حاصل‌دهی شده است. باغداران در ولایت ننگرهار می‌گویند امسال باغ‌های استروس آنان حاصل خوبی داشته و انتظار دارند که دو برابر پول بیشتر از کشت کوکنار به دست خواهند آورد. در ولایت کندهار نیز بر برخی زمین‌هایی که در گذشته کوکنار کشت می‌شد، حال سبزیجات کشت شده و دهقانان انتظار دارند که این محصول زراعتی آنان بازار خوبی خواهد داشت. همکار ما به این موضوع پرداخته که با هم می‌شنویم.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC در سال 2020 پروژه احداث باغ‌های سیتروس را در 4 ولسوالی ولایت ننگرهار آغاز کرد، زمین‌هایی که در گذشته بر آن کوکنار کشت می‌شد. حال با گذشت 3 سال این باغ‌ها آماده حاصلدهی و باغداران نیز از حاصلات به دست آمده‌شان راضی‌اند. شفیع الله مالک باغ ستروز در ولسوالی گوشته ننگرهار میگوید با توجه به بیشتر شدن تجربه کارش در باغداری امسال انتظار حاصل بیشتر را دارد.
سال گذشته حاصلات این 3.5 جریب زمین را در بدل 1.5 لک فروخته بودیم و امسال حاصلات آن را در بدل 3.5 لک افغانی فروختیم. با پول آن خانه ساختیم و برای رفع ضرورت ها یک موتر هم خریدیم.
اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در سال 2020 میلادی در 4 ولسوالی ننگرهار 500 باغدار را در بخش باغداری آموزش داد و سیستم آبیاری به شکل قطره را برای آنان فعال ساخت. ننگرهار از جمله ولایت‌های گرمسیر افغانستان است که اقلیم مناسب برای رشد باغ‌های ستروز دارد و در سال‌های اخیر به تعداد زیادی از ولایت‌ها مالتا، نارنج و لیمو صادر می‌کند. از سوی دیگر دهقانان در ولایت کندهار نیز از حاصلدهی زمین‌های زراعتیشان خبر می‌دهند. در این ولایت نیز سازمان ملل متحد در سال 2020 میلادی پروژه ایجاد زمین‌های زراعتی را آغاز کرد و این پروژه تا پایان سال جاری میلادی ادامه خواهد یافت. این پروژه که از سوی اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد یا UNODC آغاز شده، در جریان آن به هزینه $600,000 آمریکایی زمینه ترویج کشت سبزیجات به جای کوکنار فراهم خواهد شد. این پروژه در ولسوالی‌های ژیری، دند، ارغنداب، پنجوایی و میوند در مناطق تطبیق می‌شود که در گذشته بر آن کوکنار کشت می‌شد و در جریان آن کشت بامیه، رومی و بادنجان ترویج خواهد شد. شایسته خان دهقان در ولسوالی ژیری کندهار با ابراز رضایت از حاصلاتش می‌گوید با رو آوردن به کشت بدیل کوکنار هم راحت شده و هم عاید مالیش چند برابر شده است.
سال گذشته از یک جریب مزرعه کوکنار 4 کیلو تریاک حاصل می گرفتیم. حال در یک هفته از این یک جریب زمین 10 کیلوگرام بادنجان رومی و بامیه حاصل بر می داریم و آن را در بدل 300 تا 400 افغانی می فروشیم و عاید آن در مقایسه با تریاک بهتر است.
هرچند با سقوط نظام جمهوریت کمک‌های مستقیم در بخش مبارزه با مواد مخدر و بدیل کوکنار با حکومت طالبان متوقف شده، اما اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد با حمایت مالی برخی کشورها به تطبیق برنامه‌های کشت بدیل در افغانستان ادامه داده است.
دهقانان در ولایت کاپیسا بار دیگر به کشت کوکنار رو آورده و حکومت طالبان عملیات تخریب کشتزارهای کوکنار را آغاز کرده است. دهقانان در کاپیسا فقر و نبود بازار مناسب به محصولات مشروع زراعتی را دلیل رو آوردن دوباره به کشت کوکنار می دانند. اما می گویند حال که کشتزارهایشان آماده حاصل دهی شده، طالبان تخریب آن را آغاز کردند. هرچند طالبان در ماه حمل سال گذشته کشت کوکنار را در افغانستان منع اعلان کردند، اما دهقانان میگویند که آنان انتظار داشتند طالبان همانند 20 سال گذشته کاری با کوکنار آنان نداشته باشند. شرح موضوع در این گزارش.
باعثش فقر و نبود.
معمار آقا در اوایل زمستان سال گذشته بر کمتر از یک جریب زمین خود در ولسوالی کوهبند کاپیسا کوکنار کشت کرد و انتظار داشت که همانند 20 سال گذشته حکومت طالبان با کوکنار وی کار نخواهد داشت و همانند گذشته در برداشتن حاصلش با وی همکاری خواهد کرد. حکومت طالبان اما هفته گذشته کشتزارهای کوکنار معمار آقا را تخریب کرد و هیچ کمک بدیلی را هم در اختیار وی قرار نداد.
مردم توقعی داره که به در مقابل می کوکنار یک بدیل باید باشه برایش تا که این خلا را پر بسازه، زمین کار مساعد شوه، مردم مصروف بسازه. مردم اگه مصروف بسازه انشالله دیگه فکر نکنم در آینده کسی دست به کشت مواد مخدر بزنه.
معمار آقای 29 ساله نانآور خانواده 12 نفری است. وی میگوید که تنها منبع درآمد خانواده‌اش زراعت است. باشندگان کاپیسا میگویند که در 10 سال اخیر در برخی مناطق این ولایت که در آن جنگ جریان داشت کوکنار کشت میشد و طالبان مانع آن نمیشدند. علی محمد دهقان در ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا که تازه حکومت طالبان کشتزارهای کوکنار وی را تخریب کردند، نگران آن است که در نبود کشت بدیل و بازار مناسب برای کشت مشروع در سال جاری با مشکلات جدی اقتصادی روبرو خواهد شد.
خود دیگه کار و غریبی هم نبود و حساب و کتاب نبود، ملک کوبند از دیگه مثلا بسیار تکلیف ها ما مردم مثلا بسیار رنج ها و تکلیف ها را دیدیم مدن. خب باید امارت اسلامی دیگه برای ما کمک کنه دیگه، مشکل است نفقه اولاد ها، مشکل است چای نباشه، بوره نباشه، آرد نباشه، روغن نباشه.
قاری ولی الله کارمند مدیریت مبارزه با مواد مخدر کاپیسا میگوید که بر علاوه تخریب مزارع کوکنار بیش از 40 دهقان را نیز در پیوند به کشت کوکنار دستگیر کردند.
در کاپیسا به سرزمین که چیز منگم
بخش سروی به ما راپورت داده بود که 160 هکتار زمین در ولایت کاپیسا کوکنار کشت شده، اما حالا تخریب آن آغاز کرده ایم که فعلا محو آن جریان دارد. تا هنوز 183 جریب زمین را محو نموده ایم و مقداری که باقی مانده است بالای آن هم کار جریان دارد.
کاپیسا از ولایت هایی است که از سال 2012 تا سال 2020 میلادی یاری از کشت کوکنار اعلان شده بود، اما با توجه به میزان کشت های تخریب شده کوکنار توسط نظامیان حکومت طالبان، حال دیده می شود که این ولایت بار دیگر در جمع مناطقی قرار گرفته که کوکنار بیشتر در آن کشت شده است.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. به حال هم حکم دین اسلام در رابطه به همسر معتاد و مسئولیت های وی در برابر خانواده. دین اسلام به پیروانش دستور داده که خوراک، پوشاک و مسکن را برای خانمشان تهیه کرده و با وی برخورد نیکو داشته باشد. اما اکثریت معتادان در کنار برخورد نادرست با زنانشان سهولت‌های زندگی و نیازمندی‌های آنان را فراهم نمی‌سازند. عالمان دین می‌گویند که زن می‌تواند در صورت برخورد نادرست از شوهرش طلاق بگیرد. همکار ما در رابطه با دلایل برخورد نادرست معتادان با زنانشان و راه‌های جلوگیری از خشونت در خانواده با مفتی شمس الرحمن فروتن عالم دین مصاحبه کرده. با آقای فروتن ابتدا در رابطه با حقوق زن در اسلام معلومات می‌دهد.
در روشنی دین مقدس اسلام، زن بالای شوهر خود دو حق مادی و معنوی دارد. حق مادی است که برای خانم خود مهرش بده، دو نفقهش بده، سه جای مناسب برای زندگی برایش مساعد بسازد و چهار لباس خانم خدا و ضروریات زندگی خانم خدا آماده بسازد. و حق معنوی یک زن بالای شوهر این است که شوهر امرای خانم خود اخلاق حسنه بدارد و روش نیکو داشته باشد.
آیا معتادین می تواند که حق و حقوق خانم هایشان برایشان بدهند؟
خیر، بخاطر که معتاد باید حق مادی و حق معنوی خانم خدا بدهد و این حق مادی و معنوی به نزد خود معتاد نیست. خود معتاد پول ندارد، خود معتاد جای ندارد، خود معتاد اخلاق ندارد، پس چگونه می تواند که به خانم خود این حق حقوق را بدهد؟
معتادین چرا نمی توانند که به طور کامل به حقوق خانم های خود که اسلام برای آنها تعیین کرده اند رسیدگی بکنند؟
به خاطر از این که در کلام عرب یک مقوله است که فاقد الشیء لا یعطی شیئا، کسی که یک چیز را نداره و چیز به تو داده نمی تواند. به خاطر معتادین این حق و حقوق داده نمی توانند که این حق و حقوق به نزد معتادین نیست. جای نمیتونن اونا به خانم خود بدن چون خودشان جای ندارن، در زیر پلها جایشان است. نفقه خانم خود پرداخته نمیتونن چون خودشان نفقه خود ندارن، باز چی رسد به نفقه خانم. سه ای که اخلاقی که با خانم خود بکنن یا اخلاق خودشان نداره، زیرا اخلاق کسی داشته میباشه که دارای اعصاب آرام باشد. معتادین نه اعصاب دارن نه اخلاق دارند.
عواقب بدی برخورد زشت معتادین در مقابل زنهایشان چی می باشد و چی مشکلاتی را به وجود می آورد؟
اولین مشکل که از برخورد بد یک شوهر معتا در مقابل خانمش ببار می آید این است که اگر اونا اولاد داشته باشن اثرات بد این برخورد زشت بر سر اولادایشان می افتد. اولادایشان هم درست تربیه نمی شود، غذای خوب نمی خورند، با یک عالم از مشکلات و بدبختی ها مواجه می شوند. و دومی که فضای خانه مکدر و تیره و ظلمانی می باشد، در اونجا محبت و الفت موعدت وجود داشته نمی باشد و شب و روز جنگ و جگرخونی و بدبختی می باشد.
اگر یک معتاد با خانم خود اخلاق بد می کند، خانمش در این صورت چی کار بکند؟
خانمش کوشش بکند که از صبر کار بگیره، شوهر خود را به مراکز صحی ببره، علاجش را بکنه، به بعض شفاخانه او را بستر بکند. اگر به این هم نشد و بالاخره علاجش نشد یا خود شوهر نخواست که به مراکز صحی بره و به موی اعتیاد و بدبختی و بد اخلاقی خود ادامه میدهد، در این صورت باز خانم میتواند که حق مطالبه طلاق به اساس ضرر را بنماید.
مسئولیت اقارب و خانواده های خانم ها و معتادین در مقابل این گونه شوهرهای معتاد که در مقابل زنهای خود رویش بد می کند چی هست؟
مسئولیت اقربا، دوستان و خانواده اینمی تو یک معتاد که در مقابل زن خود اخلاق بد می کنه این است که اونا هم در قدم اول کوشش بکنن که این معتاد ببرن و مراکز صحی تا علاج و معالجه شه بکنه. در قدم دوم با خانم اینمی معتاد از لحاظ مادی کمک بکنن. در قدم سوم کوشش بکنند که اولادای اینمی معتاد به درس و تعلیمش رسیدگی بکنند تا باشد که اولادای از این معتاد کلان شود و پس به امور پدر و مادر خود رسیدگی بکنند. و اگر این همه به دست نیامد و این معتاد علاج نتانستند، کمک نتانستند، باز اونا میتانند که مداخله بکنند و این زن از این معتاد جدا بکنند.
مسئولیت یک حکومت و نظام در مقابل او معتادینی که با زنهای خود رفتار بد می کند چی است و نظام حاکم چی کاری بکند تا جلوی این بدبختی ها و اخلاق بد معتادین را بگیرند؟
حاکم وقت در قدم اول کوشش بکند که ریشه های اعتیاد را از کشور دور بکند، مواد مخدر وارد نشوه، پروسس نشوه، تجارتش نشوه. دوام کسانی که از بیرون از کشور میاد اونا علاج شوند، معالجه شوند، معانه شوند که معتاد نباشند. و همچنان کسانی را که دست به مواد مخدر میزنند اونا را جزای سنگین بدهند و این معتادین را علاج بکنند، شفاخانه های را برای اونها تأسیس بکنند. و بالاخره اگر اینا از اعتیاد خود دست بردار نشدند، نظام وقت میتونه که این معتاد را زندانی کنه، این معتاد را جزا بدهد. و بالاخره اگر به این هم نشود، میتوانه حاکم وقت که امی معتاد را از امی خانمش جدا بکنه و برای خانمش یک زندگی جدا مهیا بسازد.
آیا میدانستید؟ آیا می دانستید که اعتیاد بر جریان عملیات جراحی فرد معتاد چه تأثیر می گذارد؟ در این رابطه برای ما بیشتر دکتر نجیب الله امرخیل می گوید.
در مریضای معتاد در اثنای عملیات و بعد از عملیات نتیجه متوقعه خطرناک است و به نفع مریض نخواهد بود. بعد از عملیات هم به می شکل است. اکثرا مریضا بعد از عملیات با دوز کمی از دوی مخدره و یا انالژیکی که برش داده میشه درد مریض تسکین نمیاد و بعضی مریضان معتاد در امی اسنا در حالت خمار قرار می داشته باشند و اگر دکتر معذف از موضوع اعتیاد مریض با خبر نباشه و مسائل دیگه که مریض یک حالت شاک درجه یک یا دوره تقلید میکنه با او طرف عطف توجه صورت میگیره، یعنی زیادتر به این توجه خاص شد که آیا مریض خونریزی داخلی داره، از سبب از او فشارش پایان آمده، مقدار مایعی که گرفته از طریق وریدی کمتر است و یا هم با مقابل کدام دوا حساسیت نشان داده و می خاطر او طرف عطف توجه صورت می گیره و اصل موضوع فراموش میشه و یا هم به اصطلاح زیر سایه قرار می گیره و این حالت برای مریض خطرناک تمام میشه و حتی میتونه که حالات بسیار بد و وخیم را در قبال داشته باشه. و از طرف دیگه نگرفتن آنالژیک به قدر کافی سبب تشدید دردهای مریض از یک طرف میشه، از طرف دیگه مریض تنفس درست اجرا کرده نمیتونه و خصوصا آن مریضایی که در پالوی احتیاط مواجه با امراض مزمن قلبی باشه میتونه که اونها را به طرف یک حمله حاد قلبی راهنمایی بکنه.
آیا می دانستید؟
عبدالله باشنده ولایت فرا از 27 سال به این سو معتاد است و قبل از اعتیاد به مواد مخدر استاد خیاطی بود و چندین شاگرد نزد وی کار می کردن. اما با معتاد شدن به مواد مخدر وی کارش را ترک کرد. عبدالله می گوید که نزدیکانش با وی بریدند و حتی خانوادهش وی را از میراث پدر محروم ساخته است. وی در این مدت به چندین دختر پیشنهاد ازدواج داده، اما خانواده های این دختران به دلیل اعتیاد وی دختران و خواهرانشان را به نکاح عبدالله ندادن. داستان زندگی عبدالله را از خودش می شنویم که به همکار ما قصه کرده است.
از تمام دوستان و خویشاوندان و خانواده دور شدم و شغل و کسب داشتم و شغل و کسب را از دست دادم و حال 48 سال سن دارم، نه زن و نه خانه و نه زندگی هیچ نشد. وقت که عمل را اعلام میکنه میگه ای عملی اصلا زن نمیداد با ما و خانه پدری و میراث هم اصلا هیچ با ما کس نداد که بالا عمل میده و بالا فلان میده، ما هم دست خالی میگردیم و هیچ کس به فکر ما نیست. اگر ما شغل داشتم اینجا اتفاقا خیاطی داشت و 7-8 نفر باور که شاگردا کار میکرد زیر دست ما، خانواده 7-8 نفر بود، تقریبا 20-25 نفر به زیر دست بمیده از شاگرد تا خانواده آبرومندانه زندگی میکردیم. فقط به ایران گرفتیم، با ایران موندیم 15-16 سال دیگه از تریاک شروع کردیم و به متاقای مجردی میرفت یکت باشه. یعنی میگه بچه ها دیگر چی بگو، بعضی ها خود دیگر عیاشی و عیاشی میکرد، باز ما از دیگیت بیکاری بس یک جود بود خزینا میکشیم. خاطر بعد می نمینه که فقط یک انسان که دید فقط به خاطر پول ارزش میده. تقریبا 6-7 بار تلاش کردم، 6-7 بار اگردم که نکاح دولتی و راحته و شخصی طرف طرف نبود. دکتر های درسته که تجربه داشته باشه واقعا به ایران، جوان های که واقعا کمر بسته و درسته و به کار زندگی خود ادامه میده، هیچ وقت ناامید نشه و به ایتو محلای نره و دنبال از این مواد واقعا نره. ما خود یک زمانی که جنگ بوده و بدبختی ها بوده و بیچارگی ها بوده واقعا ایتو زندگی پیشرفت و ادای نبوده. او زمان مردم فهمیده به ایران میرم، از عموم جوان ها خواهش داره که واقعا این کار نکنه، هر نوع وابستگی بده. حالی ما خود نسل یک ویک بود یا تقدیر بود یا ادا بود، خلاصه رفت زندگی از پیش ما خطا شد. کسایی که آل تازه جوانه این نیروی کاری و نیروی زندگی خود از دست نده، واقعا تجربه هم پیشرفت کرده و بودن پیشرفت کرده.
حال هم مطلب پایانی برنامه است و در این بخش درامه برنامه را می شنویم. قصه درامه از این قرار است که جمیل به خانه می آید و می بیند که پسر کوچکش گریه دارد و خانمش نیز در خانه دیده نمی شود. این که خانم جمیل کجاست، اصل قصه چیست، ادامه ماجرا را در این درامه با هم می شنویم.
جمیل آمد.
راستی اون جمیل خواهد. با خیر آمدی جمیل جان.
خیر کجا ساچیسه؟
خیرت باشه جمیل، چی شده؟
گپ خراب است.
واضح گپ بزن، چی گپ است؟
چی بگویم دیگه؟ از دست دخترتان دیوانه شدیم.
چی؟ از دست دخترمو؟
چرا دختر ما را چی شده؟
باز با معامل مردان خود معتاد شده.
با کدام عمل؟
عمل چی؟
بازی رو اینه شروع کرده.
آلو تو خود تداویش کرده بودی، باز چطور شروع کرد؟
یک دفعه نه، 3 دفعه تداویش کردم، اما باز معتاد شد. یک دفعه خوب بیخی خانه را تبدیل کرده و از اونجا کوچ کردیم، اما فایده نکرد.
جمیل جان، آل شفیقه کجاست؟
در خانه از اونه ای روی این زده میره، گریه و نشتکا کل قریه را به سر ورداشته.
خیر باشه، خیر باشه، خدا خیر پیش بیاره.
یارا فکر نکنم که بعد از ازش خیر ببینم. دخترت فقط بر ما شر است و بس.
بچیم جمیل، یک چند روزک اینجا بیاریش، کم فکرش بدل خود شد.
نمیفهمم که چی کنم، ما خوب بیخی رای خود گم کردیم.
خیر باشه، ما یک چاره خواد کردیم، تو بیارش ایچه؟
آه جمیل بچیم، تو تشویش نگو، خدا میربان است، ما یک چاره خواد کردیم.
هر چاره ای که میکنین زودتر کنین، کم از که دیوانه شام دیوانه، تنها در قصه از این نیستم، میترسم که اولادای موتاد نشن.
راست میگی، امکان داره که اولادای تا موتاد شون.
امکان چی مونه داره آجیسه؟ دکتر برم گفت که حتما موتاد میشن. من نمیتونم که به خاطر رفیقه کل اولادای ما در تندور پرتم.
خیره بچیم، تو یک دفعه ایجا بیارش، ای بارو من خودم تداویش میکنم.
سیس میارمش، اما شما زمانت شکنین که دیگر نشان نمیکنه.
تو بیغم باش جمیل جان، ای دفعه ما غمشم میخوریم، انشالله باز نشان نخواد کرد.
سیس، یک چانس دیگر میتومش، اما اگه باز موتاد شد، باز من میفهمم که چی کنم. من رفتم، شما میفهمین باز کارتان. زن، آزن، کجاستی؟
چی میگی؟ اینجاستم.
اونجا او بچه گریان کده میره، تو در کدان در اومدی؟ حال تو اینجا چی میکنی؟
در خانه بر در گریان چیز نبود، گفتم کمی ایزوم خشک جمع کنم دیگه سرش بخته کنم.
حالا که در کدان ایزوم هست؟
من گفتم کم تم ایزوم خشک خواد بود.
دروغ نگو دیگه، راست بگو، اینجا چی میکنی؟
گفتم پشت ایزوم آمدم دیگه.
در یاخور پلاستیک است چیز؟ تو باش که من ببینم.
چی میکنی شای یک پلاستیک کنه هست؟
خو، حالا فهمیدم که در این خلطه چیز
چی هست؟
حالا تو نمیفهمیه؟ بس چشم سر سعی که در این چیز؟ تو باز ایروینه شروع کردیه؟
زیاد نه، فقط یک دود زدم.
دروغ نگو دیگه، ایروینه یک دود و ده دود نداره. اگه من نمی اومدم باز 20 دوت می زدی. حالا تو چی رقم مادر هستی؟ اونجا اشتوکت گریان کنه میری و تو اینجا پودر زده میری؟
خو خیر دیگه نمی کشم.
نه دیگه، بگه به تو باور کده نمی تونم. چند دفعه تداوید کدم، اما تو نه در قصه خود هستی و نه در قصه خانه و نه در قصه اولادایت هستی.
حالا گفتم دیگه نمی کشم.
بس دیگه، یک گپت دیگه باور نمی کنم. چند دفعه کدوم وعده کردی که بعد از این تداوی دیگه نشد نمی کنم، اما باز توستی و امو ایروینت. اما تو نیست، بگو.
امو تو دست
تو خوشتوک نیستی، مادر سه طفل هستی، یک اشتوک خود شکمت معتاد شده بود، حالا می خواهی که دوتای بیچاری دیگرم پودری بسازی؟
خیر دیگه آلی، دوتای دیگهش خود جود هستن.
نه، تو نمیشه، بس هست دیگه، حوصله ندارم، می قسم قابل قبول نیست، از طرف من دیگه طلاق هستی.
خیر دیگه ببخشیم، من ایده با ببخشیم دیگه، نمی کنم و تو نمی کنم.
نه، نمیشه دیگه، تو هم خودت تبا می کنی و هم من و اولادای من.
خدا زندگی من خراب شد.
بس هست دیگه، این گریانت هیچ فایده نداره، اگه دفعه اول نمی فهمیدی پس آنها خود دکتر فهمانده، تو خود چند دفعه تداوی شدی اما هیچ توجه نکدی.
من هستی، من آمد هستم، من خانه خود خراب کنم، یه میرز که آنها من دوسته زندگی با خدا
شکر از این که در این برنامه کاروان زر من و همکارانم را همراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگه دارتان.
کاروان زر
در این حلقه نیست فارغ از این ماجرا، فارغ از این ماجرا.
گر بزنن دم بدی در نظرش بیدیری گر بزنن دم بدی در نظرش بیدیری دیدنیو یک نظر دیدنیو یک نظر سب چو منش خون با هم سلسله موی دو